اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. فرمودند فصل فی عقد النکاح و احکامه، النکاح علی قسمین دائم و منقطع، و کل منهما یحتاج الی عقد مشتمل علی ایجاب و قبول لفظیین. سطر اول مطلب شامل دو فرازه، یکی این که یحتاج الی عقد، یه مطلبه. مطلب دوم این که مشتملون علی ایجاب و قبول لفظیین، عقد لفظی میخواد. بله؟ نه غلطه، لفظیین درسته، چون ایجاب و قبول تثنیه است، لفظ صفت برای ایجاب و قبوله، باید همینجور تثنیه بیاد لفظیین، یعنی هم ایجابش باید لفظی باشد هم قبولش لفظی باشد. علا ایجاب و قبول لفظین، که نه حالا صفت برای ایجاب و قبوله، نه علا لفظین، نه یشتمل علا لفظین. حالا اینجا دو فراز داریم، ولی معمولا آقایون یک سر دنبال فراز دوم رفتن که ایجاب و قبول لفظی میخواد. اما اصل این مطلب که عقد میخواد، اینو متعرض نشدن، مطرح نکردن. البته وقتی که اون دومی ثابت شد، مثلا اونو بحث کردن که ایجاب و قبول لفظی میخواد، ایجاب و قبول یعنی عقد، ایجاب و قبول لفظی، پس کنه اینم درش مستتره، چون که صد آمد نود هم پیش ماست عقد میخواد. مشتملن علی ایجاب و قبول، ایجاب و قبول عقدون، ولذا نسبت به این اولی جداگانه سؤالی مطرح نکردن. شایدم لوضوحه نکاح عقد میخواد، و نه تنها نکاح، سیره عقلا بر اینه که در تمام اموری که مربوط به دو نفر میشود، بی، مضاربه، مساقات، نمیدونم چیزهای دیگه، اجاره و من جمله نکاح، باید یه قراردادی باشه بین این دو نفر، گتره نمیشه. حتی اگر رضایت قلبی هم باشه، اما وقتی میخواد یه تغییراتی بین این دو نفر ایجاد بشود، باید بالعقد باشه، باید اعتبار بشه به عقدن. بله یه وقتی در یک کارهایی صرف رضایت کفایت میکنه، تصرف در مال غیر، نمیخوام مال خودم بشه، مال غیر، صرفا در این که الان بردارم تصرف کنم، یه مقدارشو بخورم، یا اینجا واسم نماز بخونم و امثال اینها، اینجا صرف رضایت کافیه. ولذا لا یجوز ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه، اونجا اذن میخواد، الا به رضا، رضایت میخواد، عقد نمیخواد، نیازی نداره. اما وقتی که میخواهد یه تغییراتی در این مورد به وجود بیاد بین دو نفر، این تغییرات باید اعتبار بشه، اعتبارش هم بالعقد، و این بنای عقلاست. اختصاص به اسلام هم نداره. در همه اقوام و ملل، همه جا، چه حالا در همه دنیا، حتی اقوام عقب مونده به اصطلاح، و چه زمان قدیم، تا اونجایی که بشر به یاد داره، بله در اینجور امور بحث بر عقد بوده. یه قرارداد، بدون قرارداد نمی شده. این یه مطلب عقلایی است، شارع مقدس هم اون رو امضا کرده، و حتی در زمان جاهلیت هم در همون مکه جاهلی یا حتی بوادی جاهلی اون زمان، خب بازم همین بوده. فقط یه نکته اینجا داشته باشیم، اسلام در باب ازدواج و نکاح حد اکثر تسهیل رو کرده، آسونش کرده. الان در مسیحیت دنیا، بیشتر دنیا، اکثریت دنیای مسیحی، یا حتی در بین این چیزهای هندی، چین، بودایی ها، نه عقد نکاحشون به خصوص حتما باید برن تو اون معبدشون، توسط اون کشیششون یا اون رهبر به اصطلاح معبدشون با یه تشریفاتی انجام بشه. اما اسلام میگه نه، این تشریفات نمیخواد، خودتون آدمی زبون دارید، عقد بخونید، خلاص. روایت میپرسه از امام، توی بیابون برخورد کردم به یک زنی که میگه بلا مانعه. امام گفت خب عقدش کن، باش ازدواج کن، عقد کن با اون. برای چی؟ تشریفات نداره. در ازدواج کمترین و سهلترین راه رو شارع مقدس قرار داده برای تسهیل.
معنای
عقد همینه که یه واقعیتی دو اراده به هم گره بخوره، بسته بشه. نه اون وفا کردن که، نه خود عقد، دو اراده به هم گره بخوره، هر دو طرف، دو تا مطلبی رو که هر دو طرف دارن، فروختم و خریدم، یعنی فروش تو را پذیرفتم و خرید تو را پذیرفتم، این دو تا به هم گره بخوره. اینا دو تا اراده هست روی این مال، یکی این که این مال رو بفروشه پولش رو بگیره، یکی این که این پول رو بده مال رو بگیره. این دو تا اراده است، مال دو نفر. این دو اراده باید به نحوی گره بخوره به هم. عقد بهش میگیم، عقد یعنی همین گره.
حالا
ما هنوز بحث نکردیم، داریم مقدمه چینی میکنیم برای کی؟ برای این تازه شما خوب شیر فهم بشه، حالا ببینی عقدش یعنی چی، تا بعد برسیم به اون مطلبش. بنابراین اصل لزوم عقد یه مبنای عقلایی دارد در این گونه امور، شارع هم اون رو امضا کرده، ضمن اینکه مشکلاتش رو برداشته، پابندی های زیادیش رو برداشته، تسهیل کرده، سهل کرده، گفت ارزونش کردیم برای اینکه به همه برسه، برای همه تسهیل. در مقابلش در طلاق هی مشکل ایجاد کرده، شرایطش و شهود عدلین و در حیز نمیدونم چنین و در طهر چه مواقعه نباشه، ولی هی شروط گذاشته. چرا که نمیخواد طلاق واقع بشه، عدل مقدور سنگ اندازی میکنه، امروز و فردا میکنه، بلکه این کار واقع نشود. پس میبینیم در نکاح حد اکثر تسهیل رو داره، ولی در طلاق مشکل ایجاد میکنه. این یه نکته ابتدایی، یحتاج الى عقد، بنای عقلاست، نیاز به دلیل هم نداره. بله البته ادله مطلبی رو که بعد مطرح میکنیم برای فراز بعد، برای اینجا هم کفایت میکنه. خب این فراز اول. فراز دوم، مشتمل على ایجاب و قبول لفظیین. همینقدر که گفتیم عقد میخواد و بنای قلاص، عقد یعنی ایجاب و قبول. دو اراده با هم گره بخوره، دو اراده از دو طرفه، حالا یکیشو میگیم موجب، دیگری میگه حالا اسمی میخوای بذار روش، ما با اسمش کاری نداریم، اصطلاحش هم مهم نیست، ولی بالاخره این دو اراده باید مبرز داشته باشه. یکیش بگه آقا من میخوام چنین بشود، اونم بگه بله منم میخوام و قبول دارم این کار شما رو. این دو اراده به هم گره بخوره، پس یه ایجاب و قبول میخواد که از دو نفر صادر میشه، از دو طرف صادر میشه. هر عقدی همینطوره، کل عقد یشتمل على ایجاب و قبول. برای این کمیتور که عرض کردیم، عقد گره زدن دو اراده است، این دو اراده به نحوی باید به هم گره بخوره، میشه یکیش موجب و دیگری قابل. اما عمده این جمله است لفظیین. در این قسمت قبل از مرحوم شیخ، خب مشهور بین فقها این بود که نه اصلا در معاملات همه جا لفظیه این باید باشه، به غیر لفظ نمیشه. اونی که شما اسمشو میذارید معاتات، یادتون باشه همونجا عبارات شیخ و دیگران پره عقد فعلی، باز عقدش عقده، باید عقد باشه، ولی عقدی که به وسیله فعل انجام میشه، یعنی مبرز اراده شون دوتا کاره، و الا اون دو اراده باید به هم گره بخوره تا بشه عقد. معنای معاتات و صحت معاتات این نیست که عقد نمیخواد، نه، عقدون فعلیین، با دو تا فعل انجام میشه، پول میده سبزی رو میگیره. در حالی هم هست که نشون میده قرائن که این به قصد مالکیت و تملیک و مالکیت پول رو تملیک میکنه، اونم سبزی رو تملیک میکنه، این چنینه. خب این میشه عقل. این دو اراده به این وسیله ابراز شد و با یک دیگر گره خورد. خب میدونه که میگه بنویس به حساب، جنسو میگیره، پول نمیده اما پولشو میذاره در ذمه‌اش. اگر همون وقت یه خورده شاگردش باشه، یادش نباشه، راش پولو جنسو بگیره را بیفته بره، صدا میزنه آقا پولی ندادی، میگه بنویس به حساب، نمیگه. پس این مبنی بر اینه، یعنی در حقیقت همون وقت داره جنسو میگیره و در مقابل ذمه میدهد، قسمتی از ذمه خودش رو میپردازد. پس هر دو هست، دو تا فعل. حالا اونجا شیخ تمهلی داره که به یک فعل، همین جنس رو که گرفته او داده و این گرفته، باز یک فعلی است که صدره از دو نفر. این یک فعل هم اخذ و هم اعطا. توی این اول عوارض دو جور تابلو میشه نوشت، محل پرداخت عوارض یا محل اخذ عوارض. محترمانش می‌نویسن محل پرداخت، نه اخذ. در صورتی که هست اخذ عوارضه ها، اینم باز دو فعله. این دو فعل داره در همین داد و ستد با هم گره میخوره. فعلیست حاکی از اون نیت، از اون قصد، از اون اراده، این میشه عقد. خب پس بنابراین در معاتاتم عقد هست، اما عقدون فعلی، ایجاب و قبول فعلیین. خب تا قبل از شیخ معمولا مشهور میگفتن به اینکه نه این بی نشد، بله موجب اباحه تصرف میشه، فعلا شما آوردی خونه میتونی درش تصرف کنی، اون وقت بعد میگفتن حالا اگه رفتی به یکی دیگه فروختی اون وقت میشه اون چنین و امثال این حرفا، تمحلاتی، گرفتاریایی در این مسئله. مرحوم شیخ علیه الرحمه زحمتی که کشید، ابتکاری که کرد، اینه که نه خود عقد فعلی هم عقد و اون وقت یصدق، عمده اینه، چاره هم امضا کرده اینو، بله یصدق علیه البیع، یصدق علیه العقد، فیشمله احل الله البیع، فیشمله اوفو بالعقود، ادله و امثال اینا. این ادله که در معاتات ذکر میکنن تمسک به این عمومات، بیعون، عقدون، تجارتون، کذا و کذا، الا ان تکون تجارتن ان تراز تجارتون، رفت سراغ این عمومات و اینا یدلو بر این که نه این عقدم درسته، عقدون، همینقدر که عقد شد اوفو بالعقود، یجب الوفا، شد ملزم، همون روی که قصد کردید لازم شد، تثبیت شد. خلاص بحثای معاتات رو دیدید در مکاسب، حالا چه اندازش یادتونه یا یادتون نیست، البته یادتونه رو فرض این که اون وقت متوجه شده باشید، چه اندازش اون وقت متوجه شدید، چقدر شدید، الله اعلم. در هر حال خب بعد از مرحوم شیخ هم این مبنا دیگه مورد قبول همه متأخرین از شیخ قرار گرفت. شیخ اعظم شیخ انصاری رحمت الله علیه ابتکاراتی داره در فقه و در اصول هر دو که واقعا بنیان جدیدی در فقه و اصول گذاشته، ولو خودش یه جاهایی از فقه جدید فرار میکنه، در این حال خیلی داره از این جور ابتکارات که پایه ها رو عوض کرده. من جمله این مبحث معاتات با استدلالات و بیانات و تحقیقات شیخ مسئله عوض شد و بعدم مورد تبعیت فقهای متأخر از ایشون قرار گرفت. حالا معمولا فقها بحث میکنن این استدلال یه جا کنارش خراش داره، قابل جواب یا نه، یا اون استدلال چنین و امثال اینا، دیگه اینا بحث در جزئیاتشه، ولی کلی مطلب پذیرفته شده و هر کدومم که بحث میکنن بالاخره آخر کار رو بعضی از ادلش تکیه میکنن و میگن و هو کذالک. خیلی در بی، بعدم در سایر معاملات، بی کتاب البی و کتاب متاجر شیخ در حقیقت سلوحه همه معاملاته. عمده بحث معاملات توی همین مکاسب شیخ آمده، همه این بحثا، ولذا واقعا کسی که مکاسب رو خوب بداند میتونه از عهده مباحث همه معاملات بر بیاد. بله لذا به دنبالش آمدن گفتن نه تنها در بی بلکه در همه معاملات معاتاتش جایزون و به اصطلاح مؤثرون. حالا بله آقا، حالا ببینیم، ما هنوز به اینجا که نرسیدیم، داریم مقدمه چینی میکنیم، قرم قرم میخوریم تا ببینیم به کجا برسیم. حالا این به اصطلاح در همه معاملات گفتن این مطلب را، البته حالا در مورد بی معاتات خارجیش تصویر داره، البته یه جاهایی هست در بعضی از بیوع اصلا معاتات، فرض کن تو خونه نشسته داره یک باقی رو معامله میکنه با یک پولی در ذمه، هیچی عملان داد و ستد نمیشه، این معامله لا یمکن الا به لفظ، چیزی الان نداره، این چیزی داره بده، این چیزی داره بگیره، چاره این هست، معاتات درش فرض نداره. خیلی وقتا اینجور، اما اونجایی که فرض داره و خارجن هم موجوده، ممکنه به لفظ بگه، ممکنه به لفظ نگه، با فعل انجام بده بشه معاتات، در صورت که همونجا هم عقد لفظی یمکن. در معاملات دیگر بعضی از مواردش این چنینه که معاتات درش فرض نداره، مثلا حالا اینا رو فعل جمله میگم و اینا هر کدوم در جای خودش بحث شده، وصیت میخواد بکنه، میخواد وصیت بکنه بعد از مرگم فلان خونه چنین، باغ چنین، پولم چنین، فلان سلسم چنان، امثال اینها. خب الان چیکارش کنه؟ فعلش چی الان؟
ایجاب قبول نمیخواد.
چرا؟ کی گفت؟
کی
قبول باید؟ حالا در وصیت ایجاب میخواد بلا اشکال، حالا ببینیم، پس ببینیم اونجا ایجاب میخواد، معاتات نمیشه، قبولش اون وقت میاد. گاهی وصیت، وصیت تملیکی است، گاهی به شخص خاص وصیت میکنه، وصی رو معین میکنه، وصی باید قبول بکنه یا نه؟ میرسه به این حرفا. حالا
مجریه،
بله مجری، همون مجری هم مورد طرف قرارداد اونه، وصی در حقیقت موسی وصیت کننده داره با او قرار میگذاره که بعد از من این مالمو این چنین کن یا این مالمو این چنین کن، طرفشونه. و همچنین حالا عرض کردم اینا در این فعل جمله عرض میکنه، گاهی اوقات ممکن در یه جاهایی معاتاتش تصویر نداشته باشه، از این جهت بگیم نه معاتات کافی نیست و نمیشه، چون نکن که نمیشه، ناچار باید چنین باشه، عقد لفظی باشه. با توجه به این مقدمه، اینو یه توضیحات خارجیه روشن، حالا میایم سراغ بحث اینجا. فعلا بحثمون گفت بحث شیرین نکاهه، کاری دیگه به اونا نداریم، وصیت هم نیست، حالا اول زندگی. آیا اینجا لازمه که لفظ باشه، یعنی عقد لفظی باشد، یا میشود معاتاتی هم انجام بشود؟ اینجا مسئله ایست که در خصوص نکاح حالا مطرح میشه. طبعا عرض کردیم همه عقود دیگر هم وقتی جواهر میاد بعد از مسئله متاجرش وارد اجاره مضاربه، هر کدوم اولش این بحث رو میکنه، منافاتی هم نداره. حالا من جمله هم نکاح، در نکاح چی درسته یا درست نیست؟ اینجا فرمودن لفظی گین و در این مورد ادعای اجماع شده. در حدائق می فرمایند اجمع العلماء من الخاصت والعامه علا توقف نکاح علا علال ایجاب والقبول لفظیین. ادعای اجماع، اونم نه اجماع شیعه فقط، اجماع همه مسلمین، اجمع العلماء من الخاصة والعامة علی توقف نکاح بر ایجاب و قبول لفظی. و همچنین در نهایت المرام نظیر این اجماع نقل شده، همچنین مرحوم صاحب ریاض باز نقل کرده اجماع را، مرحوم شیخ انصاری می فرماید اجمع علماء الاسلام کما صرح به غیر واحد، یعنی عده زیادی گفتن مسئله اجماعی است، الا اعتبار اصل صيغه في عقد النكاح. صيغه میخواد، صيغه تعبیر همون عقد لفظیه، به فعل نه معاتات تحقق نداره. در کنار این مطلبم یه چیزی هم حالا به زمینه شده و ان الفروج لا تباه بالاباحه ولا بالمعاتات. ادامه کلام شیخه، بله، اجمع علماء الاسلام کما صرح به غیر واحد على اعتبار اصل صيغته في عقد النكاح و ان الفروج لا تباه بالاباحه ولا بالمعاتات. در قضیه اباحه مطلبی بود که در مورد پیامبر اکرم اتفاق افتاد، خداوند متعال اون مورد رو امضا کرد اما مختصا به نبی، صراحت قرآن میگه این اختصاص به پیغمبر داره. زنی آمد بدون که قبلا پیغمبر اراده ای داشته باشه قبلش، نه، زنی آمد خودشو اباحه کرد برای پیغمبر، قول امروزی انداخت تو بغلش، خدا فرمودن این زن بر تو حلال، این اباحه، ولی این حکم مختص به توست نه برای دیگران. بله، آیه شریفه، آیه دیانت میدونه این امرأتو، بله، من دون خالصتا لک من دون الناس یا ناس همسال اینا. بعد مرحوم شیخ اون وقت اینجا از این موقعیت استفاده کرده، میگه اجمع او برای این که صیغه میخواد، صیغه نکاح، پس بالاباحه درست نمیشه، به معاتات هم درست نمیشه چون معاتات صیغه لفظی ندارد. تا اینجاش همون تکرار اجماع کلام صاحب حدائق و صاحب ریاض و صاحب نهایت المرام و بله غیر واحد، حکایت شیخ کنه اختصاص به این چند نفرم نداره، خیلی ها این گفتن مسئله اجماعیست. دنبال شیخ عبارت شیخ یک جمله داره می فرماین و بزالک یمتاز النکاح عن السفاه لأن فیه ترازی ایزن غالباً، تفاوت نکاح با زنا سفاه همینه که این عقد رو داره اونجا نداره، ولا در اونجا هم که رضایت هست. نه اونا که جز لوازمش نیست نباشه، مهر المثل میشه. بله آقا، اون میشه عنف. بله میگن غالبا اگر این همه ای که شاره، ببینید حالا من میگم یه خوده برای اینکه سوالات هست، شاره مقدس برای زنا حدودی قرار داده، 8 جور حد، حد 8 تازیانش مالی کیه؟
مالی کسی که مانع داشته باشه، مثلا دکتر باشه.
نخه دختر که مانه نیست که.
نه
ها همه اونا مال عقده، رضایت خودش که هست.
حالا اگر یه زن بیوه و اینا بازار باشه از هر
ها همون آیا چی کارش میکنی؟
اون بهش دادی گفت رازی هم شده.
همینه کافیه؟ نه حالا ببینیم این عقده. بذالک یمتاز فرق بین نکاح و زنا همینه که این عقد داره در نکاح و الا در زنا هم معمولا رضایت هست، طرفین راضی‌اند با هم دیگه، به اصطلاح قرارمدارهای خاصشون هم میگذارند و بعدم گفت من راضی و تو راضی فلان قاضی. این مثال مشهور من القدما. شیخ میگه این خوب حالا عنایت کن. این جمله شیخ مورد اعتراض متأخرین از شیخ قرار گرفته. یعنی چی؟ بذالکه یمتاز نه، فرق بین سفاح و زنا، فرق بین زنا و نکاح چیز دیگریست واقعیتش، نه این لفظ داشتن و نداشتن، عقد داشتن و نداشتن، واقعیتش چیز دیگری است. اینو نمیتونید شاهد قرار بدید. نه حالا همین نه مرحوم آقای حکیم اشکال میکنه به ان الفارق بینه او یعنی نکاح و بین السفاح لا یرتبط بذلک از السفاح الوعتی لا به عنوان زوجیه و فی نکاح الوعت به عنوان زوجیه. این عنوان دخیله، اینی که همه علما اهل عنوان هستن برای این خاطر عنوان دخالت داره. به عنوان زوجیه ولا به عنوان زوجیه و ان لم یکن انشاؤها به لفظ، اون کاری که میکنه به عنوان زوجیت باشه این میشه معاتات نکاح، به عنوان زوجیت نباشه میشه سفاح. همون وقتی که مشغوله یه وقتی بهش میگه ما با هم زن و شوهر باشیم، زن میگه نه من حوصله ندارم، اون میشه سفاح. حالا ببینیم همین این تعبیر ایشون. بعد اضافه میکنن کما فی نکاح بعض اهل شرای الباطله، که اونها لفظ ندارن. من نمیدونم حالا اشاره ایشون به کیه، ما برخورد نکردیم به جایی که تو شرای باطله لفظ نباشه و این کانف. مرحوم آقای خویی هم در مستند همین مطلب را با یه تعبیر و بیان اضافه‌ای میفرمایند انما افاده و حرف شیخ رو اشاره میکنن، بعد میفرمایند اون چه که شیخ فرموده قریب منه قدس سره، یعد قریبا منه قدس سره، از مثل مرحوم شیخی یه چیز غریب و عجیبیه. فان الفارق بین النکاح و السفاح لا یکمن فی اللفظ فإنه اجنبی عن ذلک، اذ قد یکون السفاح مع اللفظ و قد یکون النکاح بغیره. گاهی در زنا هم لفظ داره، مدتی با میستن با هم دیگه چک و چونه هم میزنن، به اصطلاح اجرتش رو معین میکنه و خیلی هم لفظ داره توش، ولی بازم زناست. ولی در نکاح نه، تفاوتش در لفظ داشتن و نیز نداشتن نیست. و انما الفرق بینهما یکمن فی ان النکاح امر اعتباری حیث یعتبر الرجل المرأه زوجتا له و تعتبر المرأه الرجل زوجا لها. این امر اعتباری فیما بینه که در نکاح هست و در سفاح نیست. حالا این مشابه همون تعبیر عنوان و زوجیه فی هین ان السفاح و الوطء الخارجی المجرد ان اعتبار زوجیه بینهما، اعتبار زوجیت نیست، اگر اعتبار زوجیت باشه ولو بالفعل به نحوی من الافعال، نه مثلا کافیه و این فارق بینه و بین الصفا، اینو نمیتونید دلیل بگیرید. این بیان اشکال این دو بزرگوار، تبع این دو بزرگوار رو بازم متأخرین بعضیا در حاشیه عروشون مطرح فرمودن ان الاستدلال له به ان مرجع المعاتات فیه الى الزنا فاسد جدا، لان الزنا و ان کان فیه ترازی کثیرا ولکن لیس فیه قصد انشاء النکاح بالفعل، قطعا اونجا قصد انشاء نکاح نداره. و الفرق بینهما واضح، قصد انشاء داشتم با اونجایی که قصد انشاء نداره تفاوتش روشنه. این بیانات اینها همه اعتراضن به کلام مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه. این سه بیان، حالا این سه بیان آیا تامون؟ واقعا آیا حرف شیخ درسته که اگر بحث عقد لفظی نبود لا فارق بین الزنا و صف بین الزنا و نکاح، یا نه طبق اینایی که می‌فرماید خود به خود در همون وضع فعلیش هم فارق وجود دارد و تفاوت جای دیگری است؟ اینو انشالله روش فکر کنید، فردا تحلیل کنیم. همین حرفی که خب از اول صبح آقا روش تصمیم گرفتند و آقای دیانت هم همینطور، و حالا ما فردا باید با آقای دیانت هم دعوا کنیم، خدا به خیر بگذرونه. نه نه.